برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
سلام و درود خدمت همیهنان عزیز و گرامی و سلام و درود و سپاس خدمت هم خانم و آقای سعید بهبهانی و تشکر بی نهایت از این دو عزیز که این افتخار رو من میدن که یک بار دیگر با شما همیهنان عزیز رو در رو صحبت کنم. خدمت شما عرض کنم که امروز سه‌شنبه چهارم مرداد ماه 1401 و مطابق با 26 ژوئیه یا جولای 2022 یا به قول همشهریای ما اینجا 2022. بله، امروز 618 برنامه از 13 سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو با شعار شعور با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم رو به حضورتون تقدیم میکنیم. خدمت شما عرض کنم که امروز روز تولد کارل گوستاو یونگ، یکی از پایه‌گذاران روانشناسی روان‌درمانی امروز. اون در ایام نوجوانی ما کتاب‌های ایشون ترجمه شده بود و کتاب‌های ایشون و کتاب‌های فروید، و منم که چون از کودکی به اصطلاح خوره کتاب مجله بودم، کتاب‌های ایشون رو می‌خوندم و همینطور کتاب‌های فروید رو، و با یکی از دوستان که اونم همین مرض منو داشت میشستیم در مطالبی که به خوبی هم نمیفهمیدیم اون موقع با هم مشورت میکردیم. خب بگذاریم بیایم سر برنامه امروز ما. همانطور که قبلا خدمت رو عرض کرده بودم، دو نفر از همیهنان عزیز خواسته بودن که درباره کمخونی و مشکلات پوست، مشکلات خون و مشکلات پوست صحبت کنم که در دو هفته گذشته صحبت کردم، و امروز هم برنامه ما دو قسمت داره، یعنی سه قسمت داره اگه وقت بشه. یک بانوی شهیر ایرانی رو خدمتتون معرفی میکنم، اگر وقت نشه که همون دو قسمت اصلی رو خدمت رو عرض کنم. قسمت اول درباره یکی از بیماری های خونی به نام تالسمی صحبت میکنن، چون تالسمی بیشتر جنبه جغرافیایی داره و میهن ما هم جزء اون قسمت هست، یعنی ما هم وطنانی هم داریم که دچار این بیماری میشه. خب تالسمی ها گروهی از بیماری های خونی ارثی هستند که بر تولید هموگلوبین، یعنی پروتئین مسئول حمل و نقل اکسیژن، تأثیر می گذارند. شدت آنها متفاوت است. برخی هیچ علامتی ایجاد نمی کنند، در حالی که بعضی دیگر تهدید کننده زندگی هستند. پیوند مغز استخوان در جدی ترین موارد در نظر گرفته میشه. حالا بیشتر توضیح بدیم که تالاسمی چی هست. تالاسمی با کمبود تولید هموگلوبین مشخص میشه. به عنوان یادآوری، هموگلوبین یک پروتئین بزرگ موجود در گلبول‌های قرمز خونه که نقش اون تضمین انتقال دیکسیژن از سیستم تنفسی به بقیه بدن. دیکسیژن یعنی مولکول تشکیل شده از دو اتم اکسیژن. بعد گفته میشه که تالاسمی یک بیماری خونی است. عمل انتقال گلبول‌های قرمز مختل شده که میتونه عواقب جدی برای بدن داشته باشه. در این مرحله ذکر این نکته ضروری است که انواع مختلفی از تالاسمی وجود داره که نه ویژگی‌های یکسانی دارن و نه درجه شدت اونها یکسانه. ببخشید. برخی از آنها هیچ علامتی ایجاد نمی‌کنند، در حالی که برخی دیگر بعضی دیگر تهدید کننده زندگی هستند. حالا علل این بیماری چیه؟ تالاسمی یک بیماری ژنتیکی است. آنها به دلیل تغییر یک یا چند ژن درگیر در سنتز هموگلوبین و به طور دقیق‌تر به دلیل تغییر ژن‌های دخیل در تولید زنجیره‌های پروتئینی هموگلوبین هستند. اینها چهار عدد هستند: دو زنجیره آلفا و دو زنجیره بتا. هر یک از این زنجیره‌ها در صورت ابتلا به تالاسمی می‌توانند تحت تأثیر قرار بگیرند. آلفا تالاسمی که با تغییر زنجیره آلفا مشخص میشه و بتا تالاسمی که با تغییر زنجیره بتا مشخص میشه. شدت آلفا تالاسمی و بتا تالاسمی به تعداد ژن‌های تغییر یافته بستگی داره. ببخشید همینا. بله، هرچه تعداد ژن‌ها عددش بزرگتر باشه درجه شدت بیماری بیشتر میشه. تشخیص تالاسمی تشخیص تالاسمی با آزمایش خون انجام میشه. شمارش کامل خون، امکان ارزیابی ظاهر و تعداد گلبول‌های قرمز خون و در نتیجه شناخت مقدار کل هموگلوبین را ممکن می‌کند. تجزیه و تحلیل بیوشیمیایی هموگلوبین امکان تشخیص آلفا تالاسمی را از بتا تالاسمی فراهم میکنه. در نهایت تجزیه و تحلیل ژنتیکی امکان ارزیابی تعداد ژن‌های تغییرافته یعنی موتاسیون ژن‌ها و در نتیجه تعیین شدت تالاسمی را نشان میده. حالا چه کسانی در خطر بیماری هستند؟ همونطور که عرض کردم، تالاسمی یک بیماری ژنتیکی ارثی است که از والدین به فرزندان منتقل میشه. آنها عمدتاً مردمی را از سر تا سر مدیترانه، خاورمیانه، آسیا و جنوب صحرای آفریقا را تحت تأثیر قرار میده. پس همونطور که عرض کردم، هم میهنان عزیز ما هم در خطر امکان دچار هستند. در کشور فرانسه شیوع آلفا تالاسمی از هر 350,000 نفر یک نفر به بیماری دچار میشه. بروز بتا تالاسمی در سرتاسر جهان یک تولد در هر 100,000 نفر رو در سال تخمین زده میشه. سمپتوم های تالاسمی. علائم و سمپتوم های تالاسمی بسته به مورد بسیار متفاوته و عمدتاً به درجه تغییر یعنی موتاسیون ژن های دخیل در تولید زنجیره های پروتئینی هموگلوبین بستگی داره. تالاسمی میتونه در اشکال جزئی خود هیچ سمپتومی ایجاد نکنه، هیچ علامتی نداشته باشه و در شدیدترین اشکال خود میتونه تهدید کننده زندگی بیمار باشه. علائم و سمپتوم هایی که الان بعداً عرض میکنم فقط مربوط به انواع متوسط تا ماژور بیماری تالاسمی، یعنی شاید انواع شدیدش. اینها فقط سمپتوم ها و علائم اصلی هستند. بسته به نوع تالاسمی گاهی اوقات علائم بسیار خاصی دیده میشه. کمخونی علامت معمولی تالاسمی و این کمبود هموگلوبینه که میتونه منجر به بروز علائم مختلفی بشه، مثل خستگی، تنگی نفس، رنگ پریدگی، درد و ناراحتی و بالاخره تپش قلب. شدت این سمپتوم ها بسته به شدت تالاسمی متفاوته. زردی. افراد مبتلا به تالاسمی ممکن است زردی یا یرقان قابل مشاهده در پوست یا سفیدی چشم داشته باشند. سنگ کیسه صفرا. تشکیل سنگ در داخل کیسه صفرا نیز ممکن است دیده شد. سنگ ها مانند ریگ های کوچک هست. اسپلنومگالی. اسپلنومگالی بزرگ شدن تحال است. یکی از وظایف این اندام فیلتر کردن خون و فیلتر کردن مواد مضر از جمله گلبول های قرمز غیر طبیعی. در صورت تالاسمی تحال به شدت فعال شده و به تدریج حجم آن افزایش پیدا می کنه. ممکنه حتی درد هم احساس بشه. سمپتوم ها و علائم دیگری که نادرتر هستند و کمتر دیده می شن، اشکال شدید تالاسمی می تونن ناهنجاری های دیگری ایجاد کنند. به عنوان مثال میتونن باعث هپاتومگالی یعنی افزایش حجم کبد و ناراحتی های ناهنجاری های استخوانی، تأخیر در رشد کودک و ایجاد زخم ها باشه. پس عرض دارم خدمتون، فکر میکنم درباره اسپلنومگالی و هپاتومگالی صحبت کردم. بله. مدیریت تالاسمی برای محدود کردن بروز این عوارض ضروریه. درمانهای تالاسمی، بله، مدیریت تالاسمی به پارامترهای زیادی از جمله نوع تالاسمی، شدت آن و وضعیت فرد مورد نظر بستگی داره. جزئی ترین اشکال بیماری نیازی به درمان ندارد، در حالی که انواع شدید نیاز به نظارت پزشکی بسیار منظم دارد. درمان های ذکر شده در که الان عرض می کنم فقط به انواع متوسط تا عمده تالاسمی تا شدید تالاسمی مربوط میشه. اول اصلاح کمخونی. وقتی که کمبود هموگلوبین خیلی زیاد باشد، تزریق خون منظم ضروری است که میتونه شامل تزریق خون یا گلبول‌های قرمز خون گرفته شده از اهدا کننده به فرد مورد نظر برای حفظ سطح قابل قبولی از گلبول‌های قرمز در خونه. بله. بعد تجویز مکمل ویتامین B9 توسط پزشک، زیرا در صورت تالاسمی نیاز به ویتامین B9 ممکنه لازم باشه که مصرف روزانه مکمل ویتامین B9 در تولید گلبول‌های قرمز نقش داره. اینو خدمت رو عرض کردم توسط پزشک، برای اینکه اگه خودتون خودسر این کار رو بکنید ممکنه یک بیماری های خونی دیگری رو سرپوش بگذارید که کشفش در دراز مدت باعث مشکلات دیگری بشه. اینو برای این خدمت عرض کردم که چون ما همیهنان عزیز ما همشون متخصص انواع تب‌های شناخته شده و شناخته نشده هستن. من دیدم که خانم هایی هستن که تجویز میکنن این کارو بکن اون کارو بکن، حتی بهشون چندین بار توضیح دادم از نظر قانونی شما مسئولیت دارید این کار رو نکنید، ولی خب درود بر دوش شنبه. بله. اسپلنکتومی یعنی برداشتن تهاب. این عمل وقتی انجام میشه که یک کمخونی بسیار مهم وجود داشته باشه و همینطور درمان اضافه بار آهن، یعنی افراد مبتلا به تالاسمی دارای مقادیر زیادی آهن در بدن خودشون هستند. این تجمع آهن میتونه منجر به عوارض مختلفی بشه. به همین دلیل که این باید مقدار زیاد آهن در بدن از بین بره. ما اینجا یک دوستی داریم که دچار این بیماری هست و برای رفع این بیماری هر ماه میره خون میده و البته اونجا هم میدونم که یعنی قبل از اینکه خون بدی یه فرموله رو باید پر بکنی و ایشون هم همیشه اونجا اعلام میکنه که دچار این تالاسمی هست، دچار این مقدار زیاد آهن هست و اونها می نویسن هم رو کامپیوترش مشخصه و شاید از همه خونش استفاده نشه ولی از بعضی قسمت‌های خونش استفاده میشه. بله، تجمع زیاد آهن در بدن میتونه منجر به عوارض مختلفی بشه. بنابراین باید مقدار زیاد آهن از بین بره. پیوند مغز استخوان هم تنها ترین درمانیه که میتونه تلاسمی رو برای همیشه درمان کنه. این یک درمان سنگینه که فقط در شدیدترین انواع بیماری توصیه میشه. جلوگیری از تلاسمی. تلاسمی یک بیماری ژنتیکی ارثیه. هیچ گونه اقدام پیشگیرانه‌ای وجود نداره. یعنی فعلا وجود نداره. ممکنه 50 سال دیگه وجود داشته باشه. از طرف دیگه آزمایش‌های ژنتیکی تشخیص ناقلان سالم، یعنی افرادی که دارای یک یا چند ژن تغییر یافته هستند اما بیمار نیستند را ممکن می‌سازه. چند ناقل سالم باید از خطر تولد فرزند مبتلا به تالاسمی مطلع باشند. در برخی موارد این خطر توسط متخصص ژنتیک پزشکی قابل ارزیابیه. تشخیص قبل از تولد هم ممکنه تحت شرایط خاصی در نظر گرفته بشه. این موضوع رو با پزشک خود در میان بگذاریم. خب حالا بریم ببخشید باز آلرژی لعنتی دفتر سر ما بر نمیداره. دو تا خورد چوب خوردم، دو تا هم 11:30 خوردم، نیم ساعت یک ساعت پیش خوردم که دوچار عطسه و آبریزش بینی اینا نشم. ولی خب بعضی وقتا این آلرژی از این قرص ها قوی تره. این قرص لعنتی هم با اینکه روش نوشته باعث خواب‌آلودگی نمیشه، اونجا که من با آدمیزاد فرق دارم، برای بنده باعث خواب‌آلودگی هم میشه. خب حالا بریم سر قسمت دوم برنامه که عرض کردم درباره یکی از بیماری‌های پوستی خدمت شما عرایزی عرض خواهم کرد، درباره ملانوم یا ملانوما صحبت میکنم. این ملانوم یک سرطان پوسته که عمدتاً با قرار گرفتن بیش از حد در معرض اشعه ماورای بنفش مرتبطه. گاهی وقتا اینجا بهش میگیم ملانوم بدخیم. حالا این ملانوم یا ملانوما چی هست؟ همونطور که عرض کردم یک سرطان پوسته، یعنی به عبارتی یک تومور بدخیمه که از سلولهای پوست ایجاد میشه. در این مورد این سلولها هستن که ملانین یا رنگدانه‌ای که به پوست، موهای سر و موهای بدن رنگ میده تولید میکنن. یعنی سلولا ملانین تولید میکنن و اون ملانین باعث رنگ میشه. ملانوسیت ها ایجاد ملانوم ابتدا در سطح اپیدرم سطحی است و بعد هنگامی که به گسترش ادامه میده این ملانوم عمیق‌تر میشه و بالاخره گفته میشه که یک سرطان مهاجمه. در این مرحله سلول‌های سرطانی میتوانند از تومور اولیه جدا شده سایر نواحی بدن را مستعمره کنند و باعث متاستاز یعنی سرطان‌های ثانویه بشن. ملانوم در نواحی که در معرض نور، در نواحی از پوست که در معرض نور هست ظاهر میشه، زیرا اشعه ماورای بنفش یک عامل خطر اصلیه. با این حال در برخی از انواع ممکن است در مناطق بدون نور ظاهر شوند. 4 شکل اصلی ملانوم وجود داره: ملانوم گسترده سطحی بین 60 تا 70 درصد موارد که با ایجاد آفتاب سوختگی شدید در گذشته همراه. بعد ملانوم بدخیم از نوع لنتیگو که بین 5 تا 10% موارد که با قرار گرفتن مکرر در معرض اشعه ماورای بنفش همراه، و بعد ملانوم نودولر که کمتر از 5% موارد و به سرعت تکامل پیدا میکنه و میتونه در هر قسمت از پوست، حتی مناطقی که در معرض اشعه قرار نگرفته، ظاهر بشه. و بالاخره ببخشید، ملانوم اندام هاست که با قرار گرفتن بیش از حد در معرض اشعه ماورای بنفش همراه نیست و عموماً در افرادی که پوست تیره دارند دیده میشه. علل و عوامل خطر ملانوم. ایجاد ملانوم عمدتاً با وجود عوامل خطر مرتبطه، از جمله اونها عبارتند از قرار گرفتن در معرض اشعه ماورای بنفش خورشیدی و مصنوعی، سابقه آفتاب سوختگی عمدتا در دوران کودکی، پوست روشن، حساسیت به خورشید، حضور قابل توجه خالها که ممکنه بعضی وقتا بیشتر از 50 تا خال روی پوست بدن شخص دیده بشه. وجود خالهای مادرزادی غیر معمول یا بزرگ، سابقه سرطان پوست که ممکنه شخصی یا خانوادگی باشه، سرکوب سیستم ایمنی یعنی تضعیف سیستم ایمنی برای بعضی از بیماری ها پزشک داروهایی رو تجویز میکنه که سیستم ایمنی بدن ضعیف میشه، مثلا مثل بیماری کرام یا بیماری کولیت و سروز که سیستم دفاعی بدن به خود بدن حمله میکنه، یا در اینطور مواقع پزشک میتونه داروهایی تجویز کنه که سیستم دفاعی بدن ضعیف بشه که اون حمله به روده یا جاهای دیگه ضعیفتر بشه. بعد تشخیص ملانوم. زمانی که یک خال به سرعت تغییر میکنه یا یک زایه مشکوک، معمولاً یک لکه نامنظم ظاهر میشه، میشه به ملانوم مشکوک شد. قانونی برای تشخیص یک لکه غیر طبیعی پوست ایجاد شده. این قانون 5 معیار رو مشخص میکنه: A B C D E، یا به قول همیهنان اینجای ما A, B, C, D, E. A برای عدم تقارن، که لکی با شکل نامنظم نه گرد و نه بیضی دیده میشه. بعد B برای لبه های نامنظم، که لکه ای را با لبه های نامنظم مشخص میکنه. C برای قطر لکه، که این لکه میتونه رنگ های مختلفی داشته باشه، مثل سیاه، آبی، قهوه‌ای، قرمز یا سفید. بله. و نه اشتباه کردم، دی برای لکه های مختلف. بله. و نه درست، دی برای وقتیه که قطر لکه بیشتر از 6 میلیمتر باشه. و بالاخره ای برای پیشرفت لکه با سرعت زیاد، که اندازه و شکل و رنگ و قطرش زیاد میشه. بله. حالا خدمت عرض کنم که یک یا چند مورد از این علائمی که گفتم به طور سیستماتیک به معنای وجود ملانوم نیست. برای تشخیص باید یک معاینه کامل در اسرع وقت توسط پزشک انجام بشه. پزشک شما رو میفرسته پلی متخصص پوست و معاینه کامل توسط متخصص پوست انجام میشه. و اگر مشکوک به ملانوم باشه، این معاینه بصری با یک نمونه برداری یعنی بیوپسی کامل میشه و نتایج آنالیز تایید ملانوم و تعیین مرحله تکامل اون رو ممکن میکنه. بسته به تکامل ملانوم، مدیریت درمان انجام میگیره. افراد مبتلا به ملانوم معمولا این ملانوم 10% سرطان های پوست رو تشکیل میده. اعداد و ارقام نشون میده که این سرطان هر سال تعداد بیشتری از افراد رو مبتلا میکنه. در سال 2012 میزان بروز اون 11176 مورد برآورده شد. توجه داشته باشید که من در کانادا زندگی میکنم و این تعدادی که عرض کردم مواردی که در کانادا دیده شده. معمولا این بیماری در حدود سن 56 سالگی، یعنی معدل سن 56 سالگی تشخیص داده میشه و به نظر میرسه که در خانم ها کمی بیشتر شایع تره تا در آقایون. سمپتوم های ملانوم، این ملانوم یا ملانوما به صورت یک لکه رنگدانه روی پوست ظاهر میشه. در 80% موارد ملانوم در پوست سالم بدون هیچ ضایعه یک لکه ایجاد میکنه. توسعه اون منجر به ظهور یک لکه رنگدانه‌ای به شکل خال میشه. در موارد دیگر ملانوم از یک خال موجود ایجاد میشه. درمانهای ملانوم بستگی به مورد داره. درمان ممکنه بر اساس یک یا چند درمان مختلف باشه، مثل درمانهای پزشکی یا جراحی. داروها و رادیوتراپی را می توان برای از بین بردن سلول های سرطانی در نظر گرفت. اغلب درمان ملانوم جراحی است. بله، جلوگیری از ملانوم. مشخص شده که علائم خطر اصلی برای ملانوم قرار گرفتن بیش از حد در معرض اشعه ماورای بنفش. پیشگیری به ویژه شامل موارد زیره: محدود کردن قرار گرفتن در معرض نور خورشید به ویژه در گرمترین ساعات، با استفاده از کرم محافظ و لباس محافظ از خودتون محافظت کنید. لباس محافظ منظور اینه که لباسی که رسمتهای بیشتری از بدن رو بپوشونه، در اون ساعت مثلا آستین کوتاه نپوشید. بعد از برنزه شدن مصنوعی در کابین خودداری کنید. تشخیص زود هنگام ملانوم نیز برای محدود کردن توسعه آن و جلوگیری از عوارض ضروریه. اگر شک دارید و برای یک معاینه کاملتر مشاوره با متخصص بهداشت ضروریه. خب، قسمت اصلی به پایان رسید. حالا یک بانوی شهیر ایرانی رو به شما معرفی میکنم. بله، من معمولا این بانوانی که معرفی میکنم عکس و اون نوشتارش رو نگهداری نمیکنم، بنابراین امکان داره که یک بانوی رو دوبار معرفی کنم که اگر این کار رو کردم به بزرگی آوری خودتون ببخشید. خب، بانویی که به شما معرفی میکنم امروز خانم فاطمه شمس، شاعر و پژوهنده ادبیات فارسی در دانشگاه آکسفورد هستند. فاطمه شمس شاعر، نویسنده، پژوهشگر ادبیات و در حال حاضر مدرس زبان و متون ادبی فارسی در گالری هنر کورتلند و دانشگاه سوات لندن است. اگر اسم دانشگاه را غلط گفتم ببخشید. او پیش از این به مدت 3 سال در دانشگاه آکسفورد به عنوان مدرس زبان و ادبیات کلاسیک و معاصر فارسی کار کرده است. اشعار او تاکنون به زبانهای انگلیسی و ایتالیایی و کردی ترجمه شده است. تبعید، مهاجرت، سیاست، جنگ، روابط انسانی، جنسیت و تابوهای اجتماعی سیاسی از مهمترین مضمونهای اشعار او در سالهای اخیر بودند. ببخشید دستم درد گرفت. اولین مجموعه شعرهای او شامل عاشقانه‌های سیاسی ادبی و غزل‌های سیاسی اجتماعی در سال 1399 در کتابی با نام 88 از سوی انتشارات گردون در برلین منتشر شده. فاطمه شمس در تیر ماه 1362 در مشهد به دنیا آمد. او دوران دبیرستان خود را در دبیرستان فرهنگ مشهد گذراند. در سال 1380 برای تحصیل در رشته ادبیات به دانشگاه تهران رفت، ولی بعد از 1 سال به رشته جامعه شناسی تغییر رشته داد و در سال 1384 در همین رشته فارغ التحصیل شد. در سال 1385 برای ادامه تحصیل در رشته تاریخ تمدن‌های مسلمان به انگلستان رفت و در سال 1387 از مؤسسه مطالعات اسماعیلی دانشگاه آقاخان مدرک کارشناسی ارشد گرفت. در سال 1388 برای دریافت دکترای ادبیات فارسی در دانشگاه آکسفورد پذیرفته شد. او هم اکنون مدرس زبان فارسی و متون کلاسیک و معاصر ادبی در دپارتمان شرق‌شناسی دانشگاه آکسفورد و پیش از این در دانشگاه سوات لندن نیز به تدریس ادبیات کلاسیک فارسی پرداخته. فاطمه شمس در حوزه تاریخ اجتماعی، ادبیات معاصر و رابطه شعر و سیاست پژوهش می‌کند. بعضی از نوشته‌های او با موضوع شعر و قدرت در جامعه ایران در منابع دانشگاهی منتشر شده است. فاطمه مدال نقره المپیاد ادبی کشوری 1379 را به دست آورد و در سال 2013 جایزه شعر بنیاد جاله اصفهانی در لندن را از آن خود گرفت. فاطمه شمس نوشتن را از نوجوانی و در روزنامه خراسان شروع کرد. از سال 1381 وبلاگ پرده ناتمام را در حوزه شعر نوشت. او از سال 1389 تا کنون در سایت نیم دایره نوشتن را ادامه داده است. درود بر این بانوی هموطن که به مقام استادی رسیده و وقت ما تقریبا به پایان رسید. برنامه رو با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مباد به پایان میرسونیم و تا برنامه و برنامه های آینده شما رو به خدا می سپارم. با درود و بدرود. روز و روزگار به شما خوش.